بسم رب نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. به نام پروردگار پیامبران، صدیقین که تصدیق کننده پیام اونها بودند و شهیدان نمونه ها و الگوها و اصلاحگران جوامع توحیدی. تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا والله لا یحب الظالمین. می‌فرماید این روزگار و این ایام و این قدرت رو دست به دست می‌گردیم، ثابت نیست جریانات روزگار. خدا می‌خواد مؤمنین راستین و واقعین و واقعی رو در این ابتلاها بشناسه و از بین شما شهیدانی بگیره. شهید به معنای الگو، نمونه، اسوه و رول مدل جوامع انسانی. السلام و علی الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. و سلام بر شما حضار عزیز و ارجمند و بر همه بندگان صالح خدا. عرایض امشب من عنوانش وامدار سخن از دل برخواسته و از فطرت جوشیده یک پسر بچه فقیری است که در یک زمستان سرد و برفی، در حالی که پای برهنه روی اون برف‌ها و یخ‌ها راه می‌رفت، از پشت شیشه کفش فروشی به داخل نگاه می‌کرد، به این چکمه‌هایی که گرمه و همه در اون فصل میرن می‌خرن. یک رهگذری که برای خرید کفش وارد اون مغازه شده بود، چشمش به این جوان وقتی می‌افته، یک جفت از اون کفش ها میخره، وقتی میاد بیرون به این پسر بچه هدیه میکنه. او خیلی تعجب میکنه، میگه شما خدایید؟ میگه نه پسرم، من فقط یکی از بندگان خدا هستم. میگه آه، فهمیدم که با خدای نسبتی دارید. او این کلمات بنده و اینا رو نمیشناخت، یک بچه بی سوادی بود، ولی با فطرتش میفهمه که کسی که این کارو میکنه یه نسبتی با خدا داره، حتما قوم و خویشی با خدا داره که چنین محبتی رو انجام داده. وقتی که از دل یک جوان ساده، از فطرت او میشه منسوبین خدا رو از این طریق شناخت که یک نفر فقط با مقداری از پولش میتونه جزء منسوبین خدا باشه، به راستی چی میشه گفت درباره کسانی که از همه چیشون گذشتند، از جانشون، از مالشون، از خانه و زندگی خودشون، هرچه داشتند در راه خدا دادند. بنابراین من فکر کردم که عرایض امروزم رو درباره منسوبین خدا قرار بدم، کسانی که با خدا یه نسبتی برقرار کردن. البته خدا با کسی قوم و خویشی فامیلی نداره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. منسوبین خدا در واقع منسوبین خلق و خوی خدا هستند. ظاهرا این کلام از پیامبر مکرم اسلام فرمود اخرج به صفاتی الی الناس یا الی خلقی، با صفات من بین مردم برو. من رآک رآنی، هر کی تو رو ببینه انگار منو دیده. و من قصدک قصدنی، هر کی قصد تو رو بکنه قصد من رو کرده. تو به صفت من در بیا تا در واقع من رو به مردم معرفی میکنی. این همون تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدایی رو بگیرید. من در یکی از این کلاس‌های چهارشنبه عرض کردم شعر شهریار رو، گرچه خب برخی از بخش‌های اون شعر قلوبامیزه، ولی این قسمتش که میگه به خدا شناختم من، به خدا، به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. به نظر ظاهرش قلوبامیز میاد، ولی واقعیتش اینه که بالاخره هر کدوم ما خدا رو به گونه ای شناختیم، از والدینمون، از معلمینمون، از دیگران. ولی وقتی چنین انسانهای بزرگواری وجود دارند، بسیاری از بندگان از طریق اونها خدا رو میشناسند، به خدا راه پیدا میکنند. در واقع این همون معنای شاهده، معنای شهیده. شهید باب فعیل مبالغه شاهده. شاهد کسی است که الگوه، نمونه است، حاضره. وقتی که به شدت میرسه، کسی واقعا در همه صحنه ها حضور داره، صحنه های حق، میشه شهید. در فرهنگ ما معمولا به کسی که در راه خدا کشته بشه میگن شهید، ولی در قرآن 19 بار گفته خدا شهیده. والله علی کل شیء شهید. خدا شهیده یعنی همه جا حاضره، ناظره. معمولا در قرآن یا اصلا به معنای مقتول فی سبیل الله نیامده، یا به ندرت یکی دو آیه رو شاید بشه استنباط کرد که به اون معنام هست. در واقع قرآن منظورش این نیست که هر کی کشته بشه شهید شده. شهید میتونه زنده باشه. رسیدن به یک مرحله شهادت، همین مهم، رسیدن به اون مقامه، نه الزاما جان دادن. چگونه میشه منسوبین خدا شد، با خدا فامیل شد؟ چگونه میشه انسان الگوی عمل خدایی بشه؟ راهش قرآن به ما در قالب همین واژه شهادت بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا کونوا شهداء لله، ای کسانی که ایمان آوردید شاهدای خدا باشید. چگونه؟ ولا یجرمنکم شنعان قوم الا لا تعدلوا، مگر اگر با یک گروهی دشمن هستید، مبادا دشمنی با یک گروهی، حزبی، دسته‌ای باعث بشه که از عدالت خارج بشید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، حتما عدالت بکنید. تقوا، عدالت به تقوا نزدیکتره. این یه راه الگو شدنه. با دشمن، با مخالف عادلانه رفتار کنید، مردم بفهمن که این شخص تعصب حزبی، قومی، وطنی نداره، دنبال حقه. پس نوع رفتار با مخالفین از ما شهید میسازه. این با مخالفینه. با موافقین هم میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا شهداء لله، مؤمنین الگوی خدایی باشید. ولو علی انفسکم، حتی علیه خودتون، اول والدین، علیه پدر و مادرتون، علیه خویشاوندانتون، حتی اگر فقیرم هستن، ان یکونوا فقرا یغنهم الله، به شما چه مربوطه؟ خدا بی نیازشون میکنه. فالله اولا بهما، خدا اولویت داره. یعنی هم در برابر دشمن شما میتونید الگوی خدایی بشید، شاهد برای خدا بشید، مردم از رفتار شما خدا رو بشناسن، هم با خویشاوندان، علیه خودتون، علیه پدر مادر و خویشاوندانتون اگر حق ندارند اعتراف بکنید، بپذیرید. این میشه یه الگو. حتی نمونه عمل به کتاب بودند. این درباره قوم بنی اسرائیل میگه پیامبران بنی اسرائیل آمدن این مطالب رو به ربانیون، به احبار گفتن، به مستحفظو من کتاب الله، بران که حافظ و نگهدار کتاب خدا باشن. و کانو علیه شهدا، با عملتون معرف کتابتون باشید. اینم شهید. باز در قرآن آمدش پیامبر باید شهید شما باشه، شما هم شهید مردم دنیا. کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم شما یه امت منطقی، وسط، میانه، متعادل باشید، لتکونو شهداء علی الناس، تا برای مردم، برای جهانیان شهید باشید. یعنی جهانیان نگاه کنن که یک مسلمان چگونه داره عمل میکنه، تحت تأثیر رفتارتون، فرهنگتون، دانشگاهاتون، شهرسازیتون، سیاستتون قرار بگیرن. چنین نباشه که در مراکز جهانی بگن به اینا نمیشه اعتماد کرد، به حرفشون در این مجامع بین المللی، اینا ریاکارن، اینا پشت هم اندازن. برعکس باشه، صداقت رو از مسلمان ها بشناسن. ما چگونه میتونیم خودمون رو الگو و نمونه جهان بکنیم؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، اون رسول بر شما باید شهید باشه. پس ما از همین واژه شهید، برخلاف اونچه که معموله، الگو بودن و منسوب خدا بودن، خیشاوند خدا بودن رو در میابیم. این هاست که در دل مردم ساده خدا رو اون وقت نشون میده، مثل اون کودکی که اون شخص انفاق کننده رو از منسوبین خدا شناخت. یکی از موارد دیگه هم همین معضلات و مشکلات و درگیری هاییست که در امشب نمونه ایش رو، سالگردش رو گرفتیم. میگه تلک الایام نداولها بین الناس، این قدرت روزگار دست به دست میگرده، ثابت نیست. این خواست خداست، مشیت خداست. ولی یعلم الله الذین آمنو، تا خدا بفهمه کیا واقعا ایمان دارن. و یتخذ منکم شهدا، خدا میخواد از درون شما در این چالش ها، در این چلنج های بزرگ زندگی، در این برخورد های حق و باطل، الگوهای پرورش پیدا کنن. ولی یمحص الله الذین آمنو، خدا میخواد پالایش بشن، تسویه بشن مردم در خوابیدن و خوردن و استراحت و زندگی های عادی که کسی ساخته نمیشه، در این مشکلات که چنین انسان های بزرگواری پدید آمدند. اینها در واقع شاهدان و شهیدان هستند. پس شهادت به معنای قرآنی الگو شدن، و شهید کسی است که الگوی قابل مشاهده میشه. امشب 1373 سال از این واقعه کربلا گذشته، در 61 سال هجرت، درست 51 سال، نیم قرن بعد از پیامبر اسلام، خاندان او، اهل بیت او قتل عام شدند. نیم قرن درست. به نام اسلام، به نام دین، به نام امیرالمؤمنین یزید، در یه جامعه اسلامی مردم هم رفتن در مسجد دعای شکرگزاری، نماز شکرگزاری گذاشتن که یه عده‌ای فتنه‌گر، یه عده‌ای شورشی، الحمدلله حکومت اسلامی اونها رو سرکوب کرد. عکساشو که دیدین قبل از این، همواره در بر همین پاشنه میگشته. چطور میشه باور کرد که خاندان اون پیامبری که همه نان از سفره او دارن میخورن در حکومت، به تمام نوه پیامبرشون رو با همه اصحاب تا نفر آخر به فجیع ترین شکل قتل عام بکنند؟ معاصرین امام حسین و یارانش عمل او رو یک عمل غیر منطقی تلقی کردن که با مشت که نمیشه با سرنیزه در افتاد. از اول معلوم بود، همه کسانی هم که امام حسین وقتی حرکت کردن او رو نصیحت کردند، همه گفتن که سرانجام این کار روشنه، بدیهی بود. ساده ترین مردم هم اینو میتونستن پیش بینی بکنن که جواب منفی دادن، عدم بیعت با یزید، چه عوارضی خواهد داشت. اون مردم اینها رو، کسانی که قربانی شدن، نفله شدن، بیگدار به آب زدن تلقی میکردند، یک نوع دیوانگی کردند، جان خودشون رو ریسک کردند. در یکی از غزلیات مثنوی، پاسخ اون مردم رو از زبان امام حسین و یارانش این چنین میده به اونا که نامحرم اسرار حرکت اونها بودن. نه شما گفتید ما قربانیم، پیش اوصاف بنا بقا ما فانیم. گفتید ما فانی شدیم، قربانی شدیم، بله، ولی پیش اوصاف بقا، پیش وصف خدا ما قربانی شدیم. نه شما گفتید ما قربانیم، پیش اوصاف بقا ما فانیم. ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم، مست آن ساقی و آن پیمانه ایم. بر خط و فرمان او سر می نهیم، دست خط خدا، کتاب خدا برای ما مطرحه. بر خط و فرمان او سر می نهیم، جان شیرین را گروگان می دهیم. تا خیال دوست در اسرار ماست، چاکری و جان نثاری کار ماست. هر کجا شمع بلا افروختند، صد هزاران جان عاشق سوختند. عاشقانی که درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. باید تو خونه بود، باید محرم بود تا فهمید چه کردن اینها. ای دلانجا رو که با تو روشنند، و از بلاها مر تو را چون جوشنند. در واقع وقتی کسانی عاشق باشند، عاشق حق باشند، شیفته این راه باشند، از خودشون گذشته باشند، در توحید به فنا رسیده باشند، اونا دیگه این مسائل رو نمی فهمند. از این جهت عارفان ما حماسه حسینی رو حماسه عشق نامیدند، در واقع اوج عشق و شهادت رو وصال و رسیدن به معشوق. یک سخنی رو مطرح میکنه مولوی، میگه گفت معشوقی به عاشق ای فتا، فتا یعنی جوان، تو به قربت دیده ای بس شهرها، پس کدامین شهر از آنها خوشتر است؟ کجا بریم زندگی کنیم؟ کجا به نظر تو کدوم شهر بهتره؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. هر کجا باشد شه ما را بساط، شه ما اون دلبره، بساطش هر جا باشه، هست صحرا گرم و بد سم ملخیات. سم ملخیات یعنی سوراخ سوزن، صحرا منی تو چشمش دادن باز کنه هست. یعنی برای کسی وقتی که اون یار معبود مطرحه، فقط اون جایی که او هست براش مهمه. هر کجا که یوسفی باشد چون ماه، جنت است ارچه که باشد قعر چاه. در جای دیگه باز ببینید عرفای ما این مسائل رو به صورت متافور، به صورت استعاره مطرح میکنند. یعنی تو اون روابط عشق و عاشقی که مردم همه باش آشنا هستند، این عشق الهی و این شیفتگی و شهادت رو توضیح میدن. میگه گفت معشوقی به عاشق زمتحان، در صبوحی که فلان ابن فلان، آی فلان، جناب آقای فلان، مرا تو دوست داری عجب، یا که خود را، راستگو یا ذوالکرم، واقعا تو عاشق منی؟ تو منو دوست داری یا دنبال وصالی برای غرایز خودت؟ گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم من از تو از سر تا قدم، تمام وجودم تو هستی. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. انگبین شیرینیه. من سرکه بودم در وجود تو، هضم شدم. همچو سنگی کو شود کل لعل ناب، سنگی که تبدیل به یک جواهر بشه، پر شود او از صفات آفتاب، وصف آن سنگی نماند اندرو، پر شود از وصف خور و پشت رو. خور یعنی خورشید. وقتی که سنگی در معرض خورشید قرار بگیره، این سنگ عادیه، ولی بعد تبدیل به جواهر شده، این دیگه اون نیست، وصف خورشید، نور خورشید در وجودش تحقق پیدا کرده. بنابراین میگه من دیگه نیستم. یعنی بیان عشق رو مولوی در این دیوان کبیرش، دیوان کبیر شمس، به این زبان که برای همه آشناست مطرح میکنه. بنابراین در عرفان خود ما بهترین اشعاری که به مراتب بهتر از این نوحه های دم دستی است که میخونن، مقام اونها رو میشه شناخت. یعنی اونها از دید عرفانی اون زبایایی که پنهانه برای توده های عادی مردم بیان کردن. در حال همینی که اونها از نفس امارشون گذشتند و فنای در بقای الهی شدند، این جلوه ها رو از اونها نشان دادن. شاید معروفترینش یک غزل بسیار زیبایی است از دیوان شمس که به روشن‌ترین وجه اوجی رو که این شهیدان گرفتند بیان کرده. این غزل 2707 شاید دیده باشید، حتما شنیدید، ولی بسیار زیبا بیان میکنه. در واقع خطاب به اوناست که داره ازشون سوال میکنه. کجا ایده ای شهیدان خدایی؟ کجا ایده ای شهیدان خدایی؟ بلا جویان دشت کربلایی. بلا جو کسیست که دنبال بلاست، دنبال امتحانه. حضرت علی میفرماید هیچ وقت نگین خدایا من از شر فتنه به تو پناه میبرم، همه در فتنه است. نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما همه تونو داریم امتحان میکنیم. بگین خدایا پناه میبرم از فتنه های گمراه کننده. بعضی ها عاشق امتحانن، میخوان امتحان بدن که به کلاس بالاتر برن، فرار نمی کنن از امتحانات. کسی اگه تو امتحانات نره که کلاس بالا نمیره. پس کجا ایده ای شهیدان خدایی؟ بلا جویان دشت کربلایی. کجا ایده ای سبک بالان عاشق؟ یا سبک روحان عاشق، اینا که بال سبکی داشتن تونستن خیلی بالا برن، پرنده طرز مرغان هوایی. چگونه پرواز در ساحت محبوب کردند، چگونه اوج گرفتند. کجا ایده ای شهان آسمانی؟ کجا ایده شهان آسمانی؟ بدانست فلک را درگشایی. این تشبیهات در مثنوی مولوی خیلی آمده. تشبیه امام حسین به شاه، منظور شاه‌های روزگار نیست. در جایی میگه چون، جای دیگه میگه چون که ایشان خسرو دین بوده اند. خسرو همون معنای شاهه. یه چرا گریه میکنید؟ چرا تو سرتون میزنید؟ چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. وقت گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. گر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. فقط به خاک چسبیدی، به تسبیح و مهر چسبیدی. میگه اگر اهل اونها هستی، اگر اونها رو شناختی، در رخت کو، کجاست در رخت این خرمی؟ خرمی این شناخت کجاست؟ اگر شناختی اونها رو، میگه اون کسی که دریا رو دیده باشه دریغ از یک کف آب نمی کنه. آن که جودید آب را نکند دریغ، خاصه آن کودید آن دریا و میغ. وقتی که انسان یه همچین شخصیت هایی رو میبینه، اگه واقعا اهل اونها هست، شیعه اونها هست، باید در سیماش، در حرکتش، آثارش معلوم باشه. یک شاخه گل کو اگر آن باغ بدیدی؟ تو میگی اون باغ رفتی؟ کوی شاخه گل چی آوردی؟ چه سوغاتی آوردی؟ کجا از رفتار اونها در وجود تعقب پیدا کرده؟ کجا اید ای ز جان و جا رهیده؟ هم از جانتون گذشتین، هم از خونه و زندگی و جا و مکانتون. کجا اید ای ز جان و جا رهیده؟ کسی مر عقل را گوید کجایی؟ اونا که عاقلانه رفتار میکنن، دست به سیاه‌سفید نمیزنن، آسب و رؤاسه میان، از اونا که کسی نمیپرسه. اینی که با تمام عشقش با تمام وجودش جانشو باخته، از تو باید سوال بکنم کجایید؟ کجایید ای در زندان شکسته، بداده وامداران را رهایی؟ شما این در زندانهای دنیا را شکستین، در مخزن اسرار خدا را گشودیند، شما رهایی دادید. همه اینهایی که آزاد شدن، آزادگی رو یاد گرفتن، وامدار شما هستن. 1400 سال این پرچم برافراشته است، هنوز میبینیم چنین ویدیوهایی درست میکنند، الهام بخش تا قیام قیامت همه آزادگانه. بداد وامداران را رهایی. کجایید ای در مخزن گشاده، کجایید ای نوای بی نوایی؟ شما با این عملتون بی نوایان رو ندایی دادید، دعوتی کردید. حالا خودش در دو بیت پاسخ میده کجایید. در آن بحرید، در آن بحرید کین عالم کف اوست. در کدوم دریا رفتن؟ این دنیای فانی ما کف اون دریاست. در آن بحرید کین عالم کف اوست، زمانی بیش دارید آشنایی. یه لحظه بیشتر بمونید ما با شما آشنا بشیم، یاد بگیریم از شما. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. تمام این صورت‌های عالم، این جلوه‌هایی که می‌بینیم، همه کف دریاست، کف دریای هستی است. میگه اینها ظواهره، از اینها بگذر تا ببین اونها به کجا رفتن. خب تا اینجا این سخنی رو که اون پسر بچه فقیر گفت از دلش برخواسته بود و از فطرتش، منسوبین خدا رو در این واژه شهید و شهادت در قرآن دیدیم. همطور که عرض کردم پیامبر فرمود اخرج به صفاتی الا خلقی، با صفات من برو تو مردم، رعا من رعاکه رعانی، اون وقت کسی تو رو ببینه منو دیده، و من قصدکه قصدنی، اکی تو رو قصد بکنه منو قصد کرده. خب ما همه دلمون میخواد جزو خانواده خدا بشیم، خویشاوندان خدا بشیم، از منصوبین او محسوب بشیم. شهادت یه ذره مشکله، نمونه و الگو شدن یا جان باختن. واژه های دیگه هم قرآن گفته که ما رو با این مفهوم آشنا میکنه، از جمله یکی کلمه عبادته. عبادت متاسفانه از واژه هایی است که کم فهمیده شده یا بد فهمیده شده. عبادت و همین دولا راست شدن به یک سلسله احکام رو انجام دادن گرفتن، که بارها در این کلاس هایی که داریم بنده نقل قول از دکتر شریعتی و کتاب های لغت عرض کردم که خدا رحمت کنه اون شاهد زنده که واقعا شهید به اون معنا بود، میگفت عبادت یعنی جاده سازی. عربان به ماشین های جاده سازی میگن عابد، روش مینویسن عابد، چون جاده رو صاف میکنه. ماشین حالا میتونه در اون سنگلاخ در اون کوهستان بره. عبدت طریق یعنی جاده سازی، طریق اون معبد یعنی جاده‌ای که عبد شده. میگفت معنای عبادت یعنی پنجره دلتون رو باز بکنید به سوی خورشید جهانتاب، بذارین بتابه، در رو نبندین، زنگار رو از دلتون بزدائین، آینه دلتون رو از این گلها پاک بکنید، حجابها رو بردارید، بذارید خدا در وجودتون بیاد، خانه رو آبیاری بکنید برای یار. مگر ما غیر از این میکنیم وقتی مهمان داریم؟ آب و جارو میکنیم، آماده میکنیم، به استقبالش مینشینیم. خدا رو به خودتون راه بدید، این موانع منیت ها رو بزنید کنار. این یک جمله ایست از امام صادق میفهمم، من اسقا الى ناطق فقط عبده، هر کسی گوش دل به ناطقی بده او رو عبادت کرده. این معنای عبادته. یعنی شما در وقتی که نرفتید بشنوید ارزیابی کنید بده یا خوبه، برید پای صحبت آقا بنشینید که سخن نگفته گریه بخن بکنید، این میشه عبده او. ف فإن کان ناطقا الله عز وجل، اگه او سخن خداوند عز وجل رو گفته باشه شما عبد خدا شدید، اگر از ابلیس بگه عبد ابلیس شدید. من این رابطه علم و عبادت رو میخوام عرض بکنم. یا شنیدن، شنیدن سخن کسی یا خواندن کسی انسان رو عبد او میکنه، یعنی یه رابطه‌ای برقرار میکنه. این سخن رو از حضرت علی حتما شنیدین، این عرض منو خوب نشون میده. میگه من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، اگه کسی یه کلمه‌ای به من یاد بده منو عبدش کرده. آیا منظور اینی که آدم خدای منه، من رو عبادت میکنم؟ اینو علی میگه. من علمنی حرفن، یه حرف به من بیاموزه ما یه رابطه برقرار کردیم، من حالا با وجود او نسبتی پیدا کردم، او معلم من شده، من عبد، یعنی وجود من حالا من مدیون اون هستم، بامدار او هستم. فارسی هم خیلی روشنه، میگن فلانی شاگرد فلان هنرمند بوده، در هنر، در علم، در صنعت، در ورزش. یکی از اقوام ما افتخارش این بود که شاگرد کمال الملک بوده، اون نقاش معروف و دنیا رفته البته اون هم، ولی همینی که این شاگرد کمال الملک معروف تری نقاش ایران بوده، این سالیان دراز استاد نقاشی دانشگاه تهران بود. بعضیا یه بار تو کلاس چهارشنبه عرض کردم، ما تو ایران که بودیم تو رشته ما، یعنی یکی از مهندسینی که تو ایران بود آرشیتکت، این افتخارش این بود شاگرد فرانک لوید رایت، اون آرشیتکت معروف امریکا. همین براش کافی بود که همه دیگه مهندسین ایران میشناختن. این همون منصوبین خداست دیگه. یک کسی شاگرد کسی اگر باشه، حالا شاگرد بتهوون بوده باشه، شاگرد فلان ورزشکار، هنرمند، نویسنده است. پس ما همینطور که در دنیا وقتی شاگرد کسی باشیم صفات او رو پیدا میکنیم، معنای عبادت هم دقیقاً همین هستش، شاگرد خدا باشیم، با او رابطه برقرار بکنیم، از کتاب او بیاموزیم تا رنگ او رو بگیریم. این ارتباط در واقع علم با عبادت. اتفاقاً انبیا هم همینو میگفتن. این آیه بسیار پندآموز قرآنه، میگه ما کان لبشر ان یؤتیه الله حکم و نبوت، هیچ بشری مجاز نیست، حق نداره که به یه آگاهی برسه، به یک حکمی. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بعد انتظار داشته باشه مردم او رو بتش بکنن، بزرگش بکنن، به مردم بگه که عباد من باشید بجز خدا. عباد نه به معنی پرستنده من، یعنی مخلص من باشین، دنبال من را بیافتین، وجوهات بدین به من. پس چی میگفتن بندگان خدا؟ ولکن کونو ربانیین، اینا میگفتن همه تون خودتون ربانی باشید. چگونه؟ به ما تعلمون الکتاب، از طریق همین کتاب دینی که دارید میخونید، و به ما کنتم تدرسون، همین درسی که میگیرید. یعنی انبیا آمدن دست بندگانو تو دست خدا بذارن برن کنار. میگه هیچ یک از اونها انتظار نداشتن که خودشون بزرگ بشن، بت بشن، مردم دنبالشون را بیفتن. سزاوار هیچ بشری نیست وقتی که به آگاهی برسه انتظار داشته باشه که به او یک کردیتی بدن. همه میگفتن این کتاب، به ما تعلمون الکتاب، تعلیمی که میگیرید و تدریس. پس عبادت چیه؟ تعلیم و تدریس. ربانی چی میشه؟ پیامبران میگفتن شما ربانی باشین، یعنی وابسته به رب، خیشاوند رب. ربانی این یه نسبته، خودتون فامیل رب بشید. ما این وسط کاری نیستیم. دنبال همین آیه بلا فاصله میگه که ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا من دون الله، هرگز خدا نگفته به شما که فرشتگان و انبیاءتون رو ارباب بگیرید به جز خدا. ای یامرکم بالکفر، بعد از انتون مسلمون خدا به کفر شما رو دعوت میکنه؟ حالا ما که خوبه به جایی که فرشتگان انبیا رو بگیریم امامزاده پرست شدیم، ولی دعوای تو ایران به خاطر یه مقاله است که آقای دکتر غربی نوشته چه خبره، بگیر و ببند و اینو دستگیر کن، اونو دستگیر کن، همه مقامات مسئول همه چیزا رو گذاشتن کنار، که چرا یه نفر نوشته که بابا مقام حضرت علی زعامت کبراست، تا قیام قیامت او امام الگو نمونه است، چرا اینقدر میخواین به این دو روزه دنیا بچسبونینش که خدا و پیامبر او رو نسب کردن برای همین دو سه روزه؟ او یه الگوی اخلاقی ابدیه، چرا اینقدر چسبیدین که حتما بگین این منصوبه و بعدم بچسبونین به ولایت فقیه؟ حالا چه خبر شده دیگه؟ خبر روز اولیه ایران شده. اتفاقا در جای دیگه قرآن هم میگه پیامبران ربیون تربیت میکردن، میگه که این من نبیین، چه بسا پیامبری که در رکاب اونها قاتل معه ربیون کثیر، ربیونی پرورش پیدا میکردن. فما وهنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینا دچار سستی و خودکمبینی نمیشدن و ما ضعف و دچار ضعف نمی شدن و مستکان و خودشون رو نمی باختند. اینا رو هم باز میگه ربیون. فراوان من وقتتون رو نگیرم، بسیار از این نمونه ها داده که تربیت شدگان تراز اول پیامبران و همه اینا میگه ربی بودن، یعنی منصوبین خدا بودند. یه لولا ینها هم ربانیون و الاحبارن قول هم الاس و اکل هم سوق، چرا این ربانیات تو جامعه اعتراض نمی کنن، داد نمی زنن به این رشوه خاری ها، به این خیانت ها؟ مرتب قرآن اونا رو به عنوان ربانی، شما نسبت با رب پیدا کردید، مردم از شما انتظار دارن، خدا رو در وجود شما، در عمل کرده شما می بینن، چرا خفقون گرفتی؟ چرا حرف نمی زنی؟ فراون در امت موسی حتی به اون آگاهان جامعه، قش آگاه جامعه، این هشدار رو میده. یعنی در واقع اینا اهل خانن، اینا محرمند، اینا یه حساب دیگه ای باید روشون باز کرد. پس هم با واژه شهید و شهادت آشنا شدیم، اون چیزی رو که اون جوان ساده دل تصور منصوبین خدا میکرد، هم واژه عبادت این رو نشون میده و هم واژه دیگه ای که اتفاقا همین هفته گذشته بحثش رو کردیم، عباد الرحمن. ما معمولا این کلمه عبد یا عباد رو به کسان دیگه هم نسبت میدیم، اشکالم نداره ها، اسم بنده است عبدالعلی، علی البته صفت خداست، عبدالحسین، عبدالنبی، عبدالجبار، عبدالغنی، خیلی زیاده میتونین، عبدالمجید، ولی قرآن فقط گفته عبدالله یا عبادالله. سراسر قرآن فقط میگه عبادالله به استثنای دو تا آیه. خوب دقت بکنیم، قصدی دارم از بیانه، دو جا فقط گفته عبادالرحمن، یه جا راجع به فرشتگان گفته، میگه جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسن، اینا فرشتگان که عباد رحمان هستند مؤنث تصور کرده. این یه مورد. چرا فرشتگان میگه عباد الرحمن؟ چون اونا تمام وجودشون رحمته. ملائک مأمورین ابلاغ و انتقال و رسوندن نعمات خدا هستند، یکی ابلیسه یکی فرشتگانه. شیطان این دوتایش مساویه، تعدادش هم مساویه تو قرآن، 68 تا شیطان اومده، 68 تا ملک. اینا همه نظر تعداد دو بعده، چون فرشتگان تمام وجودشون رحمته از جانب خدا، واسطه های رحمتن، شدن عباد الرحمن. به جز این فقط و فقط یک بار به جز عباد الله، عباد الرحمن به انسان ها نسبت داده شده، سوره فرقان آیات ظاهرن 61 63 به بعد تا آخر سوره. عباد الرحمن هم فرشتگان روی زمینند، همین دوتا اومده، یکی راجب فرشتگان آسمانی، یکی فرشتگان زمینی. پس علاوه بر شهید و شهادت و عبادت که بیانگر همون احساس خویشاوندی با خداست، این فامیلای خدا رو هم اینجا میشناسیم. اما صفت رحمانیت خدا عباد الرحمن، ما عباد الرحیم نداریم، رحمان اون رحمت عام خداست. میگه الرحمن علی العرش استوا. کی داره جهانو میگردونه؟ رحمانه که داره میگردونه. یعنی این اداره جهان از منشأ رحمانیت عام خدا ناشی شده، مثل نور خورشید همه رو زیر چتر خودش گرفته و به رحمت کلتی وسعت کل شیء، همه اشیاء رو در بر گرفته. قرآن 114 تا سوره داره، همه سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم و نیه چیز دیگه، به نام خدا. کدوم خدا؟ صفت خدا چیه؟ صفت الله چیه؟ رحمته. چجور رحمتی؟ دو جور، یه رحمت عام یه رحمت خاص. رحمان شامل همه بندگانه، حتی ضد خدا، رزقشون و جانشون رو خدا نمیگیره، تا آخر عمرشون خدا بهشون نعمت میده. یکی هم رحیمه که رحمت خاص میده، هر کی بیشتر جذب بکنه بیشتر به اون میده. بنابراین این نام که در 114 تا سوره تکرار شده، این رحمت عام خدا رو نشون میده. قلت الله عبد الرحمن، میخوانون الله بخوانید یا رحمان. فراوان توی قرآن، فرصتی نیست من خدمتون عرض بکنم، نام رحمان رو شامل همه نامهای دیگه گرفته. پس عباد الرحمن شاگردان مدرسه خدا هستن که تمام درسها رو فرا گرفتن. در این سوره فرقان 12 ویژگی از اون عباد الرحمن برای ما بیان کرده که من سعی میکنم که یه مقایسه بکنم با اصحاب کربلا. اولیش اینه که عباد الرحمن چگونن؟ الذین یمشون علی الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن خیلی خاکیان، خیلی فروتنن، همین حرکت عادیشون، راه رفتنشون نشون میده که اینا هیچ تکبری ندارن، سرشون رو بالا نمیگیرن، فخر نمیفروشن، به عالم و آدم نمیخوان پوز بدن، فروتن هستن. وقتی هم که جاهلین اینها رو مخاطب قرار میدن، دشنام میدن، پاسخ اینا پاسخ پزشک به بیماره، پاسخ سلامته، عکس العملی رفتار نمیکنن، سراسر وجودشون محبته. به تعبیر حضرت علی راجبه پیامبران میگه که اینها طبیبانی طبیبون دوارون به طبه، پزشکایی هستن که نه تو مطبشونن، اینا دوارن، میچرخن با چمدون طبابتشون، هر جا دردی باشه میرن اون مرهم رو بگذارن. متشکرم. خب این اولین نشانه است. اون کلاس من عرض کردم که ما که پیاده دیگه نمیریم، این که میگه راه رفتنشون. اون جلسه عرض کردم که پیامبرم از به وصف حضرت علی میگه ان رسول الله یرکب الحمار العاری، او به جایی که اسب سوار بشه، اسب عربی سوار استر، سوار الاغ میشد، اونم عاری بدون زین و برگ، و یرکب خلفه، پشت سرش هم سوار میکرد. این خیلی خاکی آدم باید باشه که رسول خداست با ارزون ترین مرکب داره میره، کسر شأنش هم نیست کسی رو پشت بنشونه. حالا هم رانندگی ما راه رفتنمون رو نشون میده که چقدر اهل رحمانیت هستیم، همه رو دوست داریم، بهشون راه میدیم، اول اونا برن، به عابر پیاده، به دیگران بوق نمیزنیم، مشکلات ایجاد نمی کنیم برای مردم. نشون میده بالاخره در هر دوره ای آدم با هر چی این بر اون بر میره صفتشو نشون میده. میگه عباد الله میباره فروتنی و خاکی بودن و تواضع از هم حرکتشون و عکس العملشون در برابر مخالفین. اگه کسی جلوش پیچید، حالا یه حرکتی انجام داد، شاخشونه کشیدن نیست. اولین صحنه کربلا در روز اول محرم، وقتی دو سپاه مقابل هم شدند، امام حسین سپاهشون زودتر رسیده بود، برخی از یاران گفتند که ما به سر چاه رسیدیم، از نظر سوق و جوشی بسیار مهمه که کدوم طرف اول به آب میرسند، وقتی که تو اون سرزمین داغ و سوزان طرف آب نداشته باشه این خیلی مهمه. میگه آب مال ما نیست، آب مال همه بندگان خداست، این آب مال جانوران صحرام هست. وقتی سپاه هور میرسه، اینو همه خوندین دیگه، امام حسین خودش با دست خودش با اون سطلها به تک تک اسبهای اینها هم آب میده. چقدر فروتنی آدم باید باشه که بره حتی به مرکبهای اونها. اینو همه کتابها نوشتن. و در برابر دشنامهای اون تا روزهای آخر یک کلمه شما شنیدین که اون توهین کرده باشه. اونا خیلی کارا کردن، خیلی حرفا زدن، خیلی دشنامها دادن. سراسر سلامته، سراسر برخوردها سلامته. این اول نشانه عباد الرحمنه. وقتی پنجره وجود باز شده باشه، آفتاب رحمانیت به دل تابیده باشه، آدم همون حالت رو به خودش میگیره. بعدش میگه والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، نیم شبها به یاد پروردگار بلند میشن، دعا میکنن، استغفار میکنن، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابه کان غراما. اتفاقا در همه کتاب ها خوندین این شبهای محرم چه راز و نیازها، چه مناجات های شبانه نقل کردند مورخین. حالا صرف نظر از بقیه عمرشون، اینا نمونه های کسانی بودند که زهاد و لیل و استن نهار، پارسایان شب و شیران روز بودند. شبها رو تا صبح با خدای خودشون خلوت می کردند. میگه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. این نشانه سومه، راجب انفاق اوناست. چه انفاقی بالاتر از اینه که هر چی داشتن در راه حق دادن. اینها انفاق رو، احسان رو به اوج خودش رسوندند. بعدش میگه والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی که هرگز حاضر نمی شدن در کنار خدا هیچ عامل دیگه ای رو قرار بدن جز الله، به هیچ شخص دیگه ای سرخم نمی کردند. به قول اقبال لاهوری، آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. بصیرت نداشتیم که بنده آدم های دیگه مثل خودمون شدیم. گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، دادیم به این گوهرمون و پای اون قدرتمندان. مگر از خوی غلامیز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. خب اینا نشون دادن که لا یدعونم الله احدن، احدی رو به جز خدا ما به فرمانش گردن نمی سپاریم. بعدیش والذین لا یشهدون الزور، کسانی که زور رو نمی پذیرند. زور به معنای ناحق، باطل. حضور در صحنه زور پیدا نمی کنند. وقتی که نامه معاویه میاد که پسرش یزید رو به حکومت انتصاب کرده، زیر بار نمیره امام حسین، زیر بار نمیره، مدینه رو ترک میکنه. لا یشهدون زور و اذا مروا باللغو مروا کراما، با کرامت از این لغو ها نه فوش بدن، نه جنگی بکنن، نه مشتی گره بکنن، نه ستیزی، با نهایت کرامت از کنار این باطل ها عبور می کنند. دیگه چه ویژگی؟ والذین اذا مروا بآیه لم یخروا علیها صما و عمیانا. این از ویژگی های ممتاز عباد الرحمن، اونایی که فرشته های زمینند. خدا میگه من مقلد نمیخوام از خودم، من عبادت تعبدی نمیخوام. عباد الرحمن کیا هستن؟ اذا مروا بآیه، وقتی به آیات خدا برخورد میکنن، لم یخروا، نمیافتن بر او، صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنن. یعنی بصیرت به خرج میدن، من نمیخوام نشناخته آیات من رو بپذیرند. این آیه قرآن، آیه 36 اسراء اگه اشتباه نکنم یا 33، میگه لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی رو که علم نداری هرگز دنبالش نرو. چرا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، چشمت، گوشت و دلت، عقلت، کان انهم مسئولا، همینا مسئولن، پاسخگو هستن. من به تو ابزار شناخت دادم که بشنوی، ببینی، تجزیه تحلیل بکنی. چرا رفتی دنبال کسی تعبدی؟ حالا اصحاب امام حسین و امام حسین چگونه بودند؟ دعایی که در دیشب خوندن به خون شب عاشورا در چنین صحنه‌ای، میگن خدایا تو رو شکر که به ما سمع و بصر و فؤاد دادی، به ما ابزار شناخت دادی، ما رو فقیه در دینت گردانیدی، ما رو با جاهلان فاصله دادی. دقیقا همین متن این آیه رو دارن میگن، شکرگزاری که ما مقلد این تبلیغات زمانه نبودیم، راه خودمون رو انتخاب کردیم. اما آخرین ویژگی هایی که اصلا شگفت‌انگیزه که چطور اینا رو انتباه میدیم، واقعا اونا عباد الرحمن بودند. دعاییست که آخر میکنند برای خیشانشون، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خیلی شگفت انگیزه و عجیب تحقق پیدا کرده. دعاشون چیه؟ خدایا همسران ما و فرزندان ما رو چشم روشنی ما قرار بده، چشم ما روشن بشه از اینها، اخلاقشون، رفتارشون، خداپرستیشون، زندگیشون، آخرتشون، دنیاشون، ابدیتشون. این تحقق پیدا نکرده درباره امام حسین؟ زینب کی بود؟ خاندان امام حسین چه نقشی شهیدان اسرا ایفا کردند؟ به قول شریعتی کار امام حسین و یارانش رو اونها تمام کردند. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا. ذریه امام حسین کی بود؟ دعاهای به قول شریعتی اون زیباترین روح پرستنده امام سجاد علیه السلام رو آشنا هستید. اون ذریه چه کردند؟ چگونه فرهنگ قرآن رو و سنت پیامبر رو اونا توسعه دادند؟ اگر نه حکومت که همچنان دست کسانی است که فقط سخن از دین و قرآن میزنند. و دیگه چی میخوان؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. چه چشم روشنی بالاتر از این؟ این همون انا اعطینا کل کوثر. و هب و اجعلنا للمتقین اماما، ما رو امام متقین بگردان، ما رو پیشوای متقین. این البته این آیه عامه، برای همه است. میگه همه عباد الرحمن باید آرزوشون این باشه که با عملشون الگوی فرزندان و همسرانشون باشن. امام یعنی پیشوا و الگو. من به عنوان مصداق میخوام نشون بدم اونایی که تحقق بخشیدن. ما تئوری رو میخونیم، این آیات رو میخونیم، باید ببینیم کیا در این مسیر رفتن، چگونه این دعاها تحقق پیدا کرد، آیا اینها الگو نشدند، آیا امام حسین با عملش امام نشد؟ امام نه به معنای سیاسی ادعای امروز که از توش ولایت مطلقه در میارن، امام به عنوان کسی که شاهد شد، نمونه و الگو شد برای هم میشه. میگه اولئک یرزون الغرفت بما صبروا، اونا بهشت دستاوردهای اعمالشون رو خواهند برد. بعد این سوره با این آیه ختم میشه، قل ما یعبؤ بكم ربی لولا دعائكم. اگر این آمالها، آرزوها، ایدئالها نباشه، خدا چه سنگی رو تو ترازوی عمل شما خواهد گذاشت؟ ارزش هر کسی به اینه که چی بخواد، آرمانهاش، ایدئالهاش چیا باشن. فقط به یه دو روزه دنیا چسبیده، تمام آرمانهاش همین خون و زندگی و این داشتنهاست، یا چیزهای دیگه میخواد؟ از خودش آمده بالاتر. میگه شما ولی اینو ندیده میگیرید، تکذیب میکنید، به زودی هم دامنگیر عملتون خواهد شد. به هر حال همینطور که در ابتدای عرایزم اشاره کردم، عارفان ما کمتر از این واژه های عباد الرحمن یا عبادت اینا استفاده کردن. واژه ای رو انتخاب کردن که البته اون واژه در صدر اسلام نبوده، واژه عشق رو برگزیدن. عشق میبینید زبان سیاله، دائما کلماتی اضافه میشه یا کم میشه، واژه عشق در روزگار پیامبر واژه مناسبی نبود. عشق یک نوع از خود بیگانه شدن و تحت تأثیر عواطف کارای غیر عاقلانه انجام دادن بود. میگه من عاشق اعشا بصره، هر کی عاشق بشه بصیرتش مثل این که کنار رفته، فا هو ينظر بعین غیر صحیحه، دیگه با چشم صحیح نمیبینه. اون قلبه عاشقی است که دیگه فکر و منطق رو میبره کنار و ينظر بعین غیر صحیحه. ولی ما حالا کاری نداریم، ولی همون مفهومی رو که قرآن از این واژه ها گفته عارفان ما در قالبش عشق و عاشقی فروختن. دعوای سر کلمات هم نیست، من فقط خواستم بگم چون بعضی گفتن که اصلا قرآن با عشق و عاشقی کاری نداره. نه، مسئله واژه هاست که نباید درش متوقف شد. من باز هم با آریه گرفتن یه شعر دیگه ای از مولوی عرایزم رو ختم میکنم. اونم باز به صورت متافور این استعاره های دنیایی از این روابط عشق و عاشقی میخواد اون پیام اصلی شهیدان رو بده. میگه یه عاشقی با معشوقش صحبت میکرد از خدمتهایی که به او کرده، وفاداریایی که کرده، شبهای درازی که به یاد او بوده، جگر تشنگیهاش، روزهای دراز. میگه من هر کاری از دستم برمی آمد کردم، نمیدونم دیگه با چی کار بکنم که به وصال تو برسم. تو به من بگو لااقل که شرط بله گفتنت کجاست. اگه در آتش رفتن مثل خلیل ابراهیم خواهم رفت، اگه تو نهنگ دریا افتادن مثل یونس خواهم رفت، اگه مثل جرجیس کشته شدن، اگه کور شدن مثل یعقوب، دونه دونه همینا رو داره میشموره. حالا در قالب این شعر این رو بیان میکنه. آن یکی عاشق به پیش یار خود، میشمرد از خدمت و از کار خود. که از برای تو چنین کردم چنان، تیرها خوردم در این رزم و سنان. مال رفت و زور رفت و نام رفت، آبرومم رفته. بر من از عشقت بسی ناکام رفت، هیچ صبحم خفته یا خندان نیافت، هیچ شامم با سر و سامان نیافت. نه روز و شبی داشتم در این مدت. آنچه او نوشیده بود از تلخ و درد، او به تفصیلش یکایک میشمرد. همه اینا رو بیان میکنه، من چه کشیدم در این سالها که در عشق تو بودم. نز برای منتی، نمیخواسته منت بذاره، بل می نمود بر درستی محبت صد شهود، که من به این دلیل عاشق تو هستم. صد سخن می گفت زان درد کهن، در شکایت که نگفتم یک سخن. آتشی بودش نمی دانست چیست، لیک چون شمع از تف آن می گریست. این صحبت معشوق گفت. معشوق گفت معشوق این همه کردی ولیک آن نکردی. این چه کردی؟ فرع هاست. ببخشید، گوش بکشا پهنو اندر یاب نیک. گفت معشوق این همه کردی ولیک، گوش بکشا پهنو اندر یاب نیک. همه اینا درست قبول دارم، ولی گوشتو باز کن، یه کاری رو نکردی. کانچه اصل عشق است و ولاست، اصل و اساس عشق و عاشقی و ولایت، آن نکردی. این چه کردی؟ فرع هاست. گفتشان عاشق بگو کان اصل چیست. چیکار باید بکنم دیگه نکردم؟ گفت اصلش مردن است و نیستی است. تو همه کردی نمردی، زنده‌ای، هین بمیر ار یار جان بازنده‌ای. همه رو کردی، ولی اگه جان بازی، جان باخته‌ای، اون کار هنوز نکردی که. خب ببینید چجوری میخواد نشون بده و کجا ببره. هم دران دم شد دراز و جان بداد، خوابید سرشو گذاشت و رفت. هم در آن دم شد دراز و جان بداد، همچون گل در باخت سرخندان و شاد. مثل گل خوابید. ماند آن خنده بر او وقف ابد، برای ابد اون خنده موند بر او. همچو جان و عقل عارق عارف بی کبد، ارجعی بشنود نور آفتاب. این آیه رو آخرین آیه سوره فجر رو خوندیم. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که میگن بزرگترین مصداقش امام حسین و یاران کربلاست. اینها تحقق دادن، این آیه رو عمل کردن. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به آرامش رسیدی در این دغدغه های زندگی، خودت رو نباختی به این روزگار، ارجعی الی ربک، خوش آمدی، برگرد به سوی پروردگارت. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، هم خودت راضی هستی، هم راضی کردی خدای خودتو. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. همینه دیگه، راضیتن مرضیه. فادخلی فی عبادی، حالا وارد بندگان من بشو، تو عبد خدا شدی. وادخلی جنتی، داخل بهشت من شو. ببینید چقدر قشنگ به فارسی این رو بیان کرده. ارجعی بشنود نور آفتاب، ارجعی بشنود، همه میگه ارجعی الی ربک. نور آفتاب که از آفتاب آمده، وقتی خورشید صداش میکنه بیاد میشنوه. ارجعی بشنود نور آفتاب، سوی اصل خیش باز آمد شتاب. برگشت به سوی خورشید. نگز گلخنها برو ننگی بماند، این ننگ های روزگار برو نچسبید. گلخنها، این زشتی ها، این پلشتی ها، این ظلم ها، جنایت ها آلوده نشد، پاک آمد، پاک رفت. نزد گلخن ها بر او ننگی بماند، نزد گلشن ها بر او رنگی بماند. رنگ این گلشن های دنیا رو هم نگرفت به این ظواهر مادی دنیا. نور دیده، نور دیده بازگشت، راضیتن مرضیه، این نور چشم شد. نور دیده، نور دیده بازگشت، ماند در سودای او صحرا و دشت. صحرا و دشت کربلا در سودای او گریان موندن. به قول باز هم اقبال لاهوری میگه ای صبا، ای صبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. او اون غم دلشو به باد صبا میسپره. چون خلافت رشته از قرآن گسست، وقتی دید که خلافت از مسیر قرآن منحرف شده، خواست آن سرسلسله خیر الامم، اون گل سرسبد امت برخواست. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی بدین صافان سفر. تیغ لا، لا اله الا الله، تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. لا اله الا الله نجات بخش ماست. بعدش هم میگه ای صبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. بار خدایا روزگار بر همون شکل میگذره، ما هم گرفتار همون مسائل و مشکلات هستیم. باز هم به نام دین، ظواهر دین حفظه، و باز هم کسانی که دنبال قرآن تو هستند، دنبال این هستند که فقط خدا رو بپرستند، در سیاه چال ها، سلول ها، در زندان ها اسیرند و باز هم ظاهر دین فریب ها حاکمه. به فرمایش حضرت علی لبس الاسلام لبس الفرب مغلوبن، اسلام مثل پوستین وارون پوشیده شده، داخل پوستین که پشم آدم رو گرم میکنه، بیرونش که چرم نقش و نگار روش میکشن. اونا که تو خراسان پوستین اونجا رو خریدن میدونن. حالا آدم وارونه بپوشه، بیرون آدم رو خرس میکنه، وحشت از اسلام هراسی، و داخلش هم اون چرم خودیا رو زخمی میکنه. خدایا اونها با انجام وظیفه‌شون، با بصیرت و بیداری و آگاهیشون، با گذشتن از همه چیزشون بدون اینکه مشتی گره بکنن، متوسل به خشونت بشن، فقط در راه حق ایستادند، نگفتند به هر باطلی، در زور حاضر نشدند، زور رو تایید نکردند. خدایا چشم بصیرت ما رو هم در روزگارمون به حقایق کتابت و سنت رسولت و سیره اهل بیتش روشن بکن، که ببینیم وظیفه ما در این شرایط، در این دوران که همه چی عوض شده، شکلها و شیوه‌ها، ما چه نقشی داریم. میگه تلک امتون قد خلت، اونا مردمانی بودن که صحنه حیات رو خالی کردن رفتن. اونا دستاوردشون مال خودشونه، دستاورد شما مال خودتونه. ولا تسالون اما کانوا یعملون، شما از اون چه اونا کردن پرسش نمیشید، شما از وظایف و تکلیف هایی که به عهدتون ره از اونا بازخواش میشید. خدای به ما هم چشم بصیرت بده که ما چه نقشی در این روزگار داریم، غافل نشیم، بی خبر نشیم، عمرمون چیز زیادی ازش نمونده، هرچی که در پیش نزدیکه گرچه دور بشماریمون رو. امروز شنیدم که سایتی رو برای نظریابی تأسیس کردن تو ایران، که بدونن کجاها نظری میدن، خیلی زحمت نکشن، سایت های نظریابی. خب خدایا ما ملت به پلو، به قیمه امام حسین دل بستیم، خدایا به جای پلو ما رو با پیامو آشنا بکن. پلو هم خوبه البته، امشب هم تهیه شده، ولی انشالله که پیام رو بگیریم. خدایا به جای این که فقط به شعارها دل بسته بشیم، ما رو با شعورهای عاشورا آشنا بکن. خدایا او حسین بود، ما رو با حسن و زیبایی های خودت آشنا بکن. اونها جمال رو، زیبایی ها رو نشون دادن، خدایا به ما توفیق بده که رنگ این زیبایی ها رو هم بگیریم. خدایا ما رو هم در اون مسیر الگو و نمونه شاهد شدن، ما رو از کسانی که توفیق عبد شدن تو شدن و شاگرد تو بودن، از خویشاوندان تو بودن، ما رو از کسانی که به مقام عباد الرحمن نائل شدن قرار بده، و برای ما از چنین شبهایی که بهانه است بهره‌ای قرار بده که زندگیمون رو بتونیم با اون مدل ها متحول بسازیم. خیلی ممنون و متشکرم.